ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دیدبان حقوق بشر خواستار پایان سرکوب در ایران و آزادی بازداشتی‌های اخیر شد. آمریکا میگوید ایران برای ارسال پهپاد به روسیه آماده می‌شود. سازمان برنامه و بودجه نرخ تورمی کنونی را حاصل عملکرد دولت حسن روحانی می‌داند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه بازداشت اخیر منتقدان سرشناس را بخشی از روند جدید از سرکوب مخالفت مسالمت‌آمیز عنوان کرده است. بنابراین بیانیه همزمان با بدتر شدن شرایط اقتصادی و بنبست ظاهری در احیای برجام، این سرکوب‌ها با هدف ایجاد مانع بر سر بروز عصبانیت مردمی از ناکامی‌های گسترده دولتی رخ می‌دهد. این بیانیه پس از بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران و نیز مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب و شماری از خانواده‌های قربانیان سرکوب و خشونت در ایران صادر شده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
دستگیری پشت دستگیری، بازداشت پشت بازداشت، سرکوب و بگیر و ببند که گویا انتها ندارد. از هنرمندان گرفته تا معلم‌ها، کارگران و خانواده‌های دادخواه تا فعالان اجتماعی و سیاسی، حالا هم خبر بازداشت جعفر پناهی. به دنبال موج دستگیری‌ها روز دوشنبه 20 تیر ماه، جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، نیز در جریان پیگیری پرونده محمد رسولوف و مصطفی آل احمد خود نیز بازداشت شد. محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو کارگردان سینما، روز جمعه 17 تیر ماه به بهانه امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. و به دنبال آن جعفر پناهی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت این دو نفر به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود، هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد. مسئولان زندان به او گفتند حالا قرار است حکم 6 سال زندانی که 13 سال پیش صادر شده اجرا شود. طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، نیز در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که این نوع بازداشت یک نوع گروگانگیری است.
ممنوعیت‌های کاری، سفری و نوشتاری داره اجرا میشه. 20 سال محرومیت و ممنوعیت داشته. زندانش رو صدا نکرده بودن که خب الان گروگانگیریه دیگه. حدم توی همچین میتینگی بیان این کار بکنم.
جعفر پناهی فیلمساز منتقدی است که به دنبال جریانات انتخابات 88 دوبار دستگیر شد. او بر اساس حکم دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی، 20 سال محرومیت از فیلمنامه نویسی، 20 سال محرومیت از سفر به خارج از ایران و 20 سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شد. صدرا عبداللهی، تهیه کننده سینما و فعال اجتماعی مدنی، در گفتگو با رادیو فردا درباره بازداشت هنرمندان.
مسئله فکره، مسئله اندیشیدنه. ما چطور میتونیم از یه فیلمساز بخوایم یا به یه نویسنده بگیم که در این موضوع فکر کن، کنش داشته باش، در این موضوع کنش نداشته باش؟ محدود کردن به این شکل و سانسور کردن آدم ها، برخورد با این افراد به این شکل، فقط میتونه روابط ملت و حاکمیت رو بیشتر شکاف بندازه، چون همیشه کنشگرا هستن که حد فاصله ملت و حاکمیت میتونن حرف بزنن، بشنون و به هر صورت مراوده داشته باشن. وقتی این آدم ها هم دستگیر میشن، چه چیزی میمونه توی این وسط؟ و پس ما باید منتظر هر اتفاقی بمونیم.
جشنواره فیلم کن نیز روز دوشنبه 20 تیر ماه با صدور بیانیه شدیداللحنی بازداشت جعفر پناهی و محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران ایرانی را موج شدید سرکوب هنرمندان در ایران خواند و آن را محکوم کرد و خواستار آزادی آنها شد. اما بازداشت جعفر پناهی تنها خبر مهم روز 20 تیر ماه نبود. بر اساس منابع خبری، ماموران امنیتی به خانه برخی از خانواده‌های دادخواه آبان حمله و تعدادی را هم بازداشت کردند. از جمله با شکستن قفل در خانه ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 او را دستگیر و به مکان نامعلومی بردند. خبر دستگیری مرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری، نیز منتشر شده است. علاوه بر این دو، به گزارش حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر، سعید دامبر، برادر وحید دامبر، از دیگر جان باختگان اعتراضات آبان 98 نیز در 20 تیر ماه بازداشت شد. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی در جریان بازداشت آقای دامبر، مادر او را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.
از گزارشی شنیدید از کیانوش فرید. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده معتقد است که ایران در حال آماده شدن برای ارائه بیش از 100 هواپیمای بدون سرنشین به روسیه است.
Our information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs.
مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست خبری شامگاه دوشنبه گفت این پهپادها قابلیت حمل تسلیحات نظامی را دارند و ایران در حال آماده شدن برای آموزش نیروهای روسی برای استفاده از این پهپادهاست. جک سالیوان میگوید ایران پیشتر این پهپادها را به حوثی‌های یمن هم داده بود که در جنگ علیه عربستان سعودی از آن استفاده کردند. تهران و مسکو هنوز به این اظهارات آقای سالیوان واکنش نشان ندادند. در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران در هفته آینده خبر داد. محمد رضا پور ابراهیمی بدون اشاره به روز دقیق این سفر، هدف این سفر را برنامه ریزی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه عنوان کرد. خبر این سفر در حالی اعلام شده که پیشتر منابع رسمی ترکیه از سفر روز 28 تیر ماه رجب طیب اردوغان به تهران خبر داده بودند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان بیشتر در سال 1397 در جریان جنگ سوریه به تهران سفر کرده بود. سازمان برنامه و بودجه کشور در دفاع از عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، نرخ کنونی تورم در ایران را محصول عملکرد دولت روحانی عنوان کرده و میگوید خزانه بانک مرکزی در دولت حسن روحانی طعمه آن چیزی شده که خواسته خرجی‌های سیاسی و غیر سیاسی خوانده شده. سازمان برنامه و بودجه با گسترش انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، با متهم کردن مقام‌های اقتصادی دولت پیشین به غیر واقعی دیدن درآمدها و بی‌عملی برای تحقیق اهداف بودجه، مدعی است که عملکرد دولت حسن روحانی منجر به کسری وحشتناک بودجه در شرایط کنونی شده. در همین زمینه روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، با ماست. خانم آستارکی، این صحبت سازمان برنامه و بودجه در مورد خزانه بانک مرکزی که گفته که در زمان دولت حسن روحانی گفته طعمه خاصه خاص خرجی های سیاسی و غیر سیاسی شده بود، این دقیقاً به چه معناست؟ این سازمان به چه نکته‌ای میخواد اشاره کنه؟
به نظر میرسه که مشکلات اقتصادی و کوچک شدن سفره های مردم و همینطور عملی نشدن وعده های تیم اقتصادی دولت رئیسی سبب شده که دولت 13 به سمت فرافکنی بره و به جای اینکه توضیح بده چرا دولتی که با وعده ایجاد نظم بودجه‌ای و پولی، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید مردم و فقر زدایی سر کار اومده و اون همه وعده های پوپولیستی به رای دهندگان داده، هنوز یک سال از فعالیتش نگذشته، سبب تشدید فقر و گرسنگی و کوچک شدن سفره مردم شده. در چنین شرایطی چون توضیحی برای این ناکامی وجود نداره، کارنامه اقتصادی دولت روحانی رو به شکل برجسته‌ای سعی می‌کنن به افکار عمومی نشون بدن. از طرف دیگه باید تاکید کنم که به نظر من دولت حسن روحانی مثل همه دولت‌های دیگری که در ساختار جمهوری اسلامی ظهور و بروز پیدا کردن، به فسادها و سوءاستفاده‌های زیاد مالی دچار بود. یکی از تفاوت‌های این دولت اما با دولت‌های پیشین این بود که فعالیت سازمان اطلاعات سپاه به موازات وزارت اطلاعات که خب به هر حال نهادی دولتی بود، سبب شده بود که پرونده فسادهای اقتصادی افراد نزدیک به رأس دولت مثل پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی یا مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری در قوه قضاییه به جریان بیفته و افکار عمومی از فساد گسترده مالی و زد و بندها در این دولت مطلع بشن، اتفاقی که شاید در دولت‌های پیشین نیفتاده بود. در نتیجه آمارهایی که حالا سازمان برنامه بودجه با استناد به اسنادی که از و گزارش‌هایی که از دولت روحانی در دست هست مطرح می‌کنه میتونه به واقعیت هم آمیخته باشه و چندان هم دور از ذهن نیستن.
پیشتر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی دولت ابراهیم رئیسی رو شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول دونسته و گفته بود که گرانه‌ها به این موضوع برمیگرده. اساساً چه اتفاقی میفته که دولت‌ها گرانه‌ها رو گردن هم میندازن، همطور که در دولت‌های پیشین ما دیدیم آقای احمدی نژاد دولت‌های قبلی رو باعث و بانی این مشکلات میدونسته، مشکلات اقتصادی؟
بله، همونطور که اشاره کردید اساساً این که دولت‌ها در جمهوری اسلامی ناکارآمدی و نمره منفی اقتصادیشون رو به گردن دولت‌های قبل از خودشون بندازن به یک روتین در جمهوری اسلامی تبدیل شده. احمدی نژاد هم مشکلات رو گردن دولت خاتمی میانداخت و دولت حسن روحانی هم تا آخرین سال فعالیت دولت نخستش همواره داشت ذکر مصیبت از عملکرد دولت احمدی نژاد میگفت. منتها یک موضوع که اساساً مفقود میمونه به نظر من این هست که آنچه که ریشه همه این مشکلاته، از یک طرف ساختار ناکارآمد ایجاد شده در حوزه اقتصادی ایرانه که اساساً هیچ دولتی و حتی هیچ فرد شایسته‌ای در چنین ساختاری نمیتونه یک فعالیت پیش رو، یک سیاستگذاری مؤثر رو انجام بده و به سرعت به بخشی از همون چرخه ویرانگر اقتصادی تبدیل میشه. از طرف دیگه کسری بودجه به دلیل نبود درآمدهای ارزی و صادرات در کشور هست که خب دولت‌ها به ویژه از اوایل دهه 90 تا الان دوچارش هستن. برای داشتن درآمد و از بین رفتن کسری بودجه هم ایران نیازمند یک فضای سالم و شفاف اقتصادیه که بسترهای سرمایه‌گذاری درش ایجاد بشه، حجم تولید افزایش پیدا کنه. اما خب وقتی که جمهوری اسلامی کشور رو در انزوا قرار داده و سایه دور باطل مذاکره و تحریم سالهاست بر سر اقتصاده، مشخصاً اقتصاد فلج میشه و با کاهش حجم تولید رشد اقتصادی منفی میشه و تولید دچار و کشور دچار کسری بودجه میشه و در نتیجه دولت ناچار میشه به سیاست‌هایی دست بزنه که چاپ پول و افزایش نقدینگی جزوی از اونهاست و آثار اونها هست و به دلیل اینکه زیرساخت‌ها هم مدام در حال آب رفتن و تضعیف شدن هستن، می‌بینیم که موضوع افزایش نقدینگی و چاپ پول در دولت روحانی بیش از دولت احمدی نژاد و الان در دولت رئیسی خیلی بیش از دولت روحانی در جریان هست و تا زمانی که این فضای سیاسی اقتصادی ایران یک فضای متعادل و مناسبی نشه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه بیاد یک سیاست اقتصادی درستی رو پیاده کنه.
سپاسگزارم. روشنک آستراکی بود، خبرنگار اقتصادی از قبرس. اما در ادامه خبرها، گزارش‌ها از درگیری نیروهای طالبان با نیروهای مرزی ایران در روز دوشنبه در ولسوالی کنگ در ولایت نیمروز خبر می‌دهند. یک منبع امنیتی طالبان به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیوی اروپای آزاد گفت که این درگیری ظهر روز دوشنبه رخ داد، ولی اعلامیه ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان این خبر را رد کرده است. یکی از ساکنان منطقه به رادیو آزادی گفته که در جریان این درگیری از اسلحه سبک و سنگین استفاده شده است. به گفته او این درگیری در منطقه درویشوک رخ داد، جایی که مردم بر سر مالکیت زمین با ایرانی ها اختلاف دارند. پیش از این نیز درگیری های مشابه میان نیروهای ایرانی و طالبان در نیمروز به وقوع پیوسته بود که با تلفاتی نیز همراه بوده است. اما در یک خبر کوتاه، رئیس مرکز اقلیم شناسی ایران از خشکسالی استثنایی در کشور خبر داد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042 02 21 12 21 13.